بسم الله الرحمن الرحيم. عيد سعيد قربان و خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، حاضرین در این جلسه و کسانی که از طریق اینترنت در ارتباط هستند، تبریک و تهنیت عرض میکنم. از بین اعیادی که ما در اسلام داریم، دو تا عید اهمیت بیشتری دارن که جنبه عمومی داره. مسائل مربوط به شهادت و تولد و نمیدونم امثال هم جنبه شخصی داره، ولی این دو عید جنبه عمومی پیدا میکنه. یکی عید فطر، یکی عید قربان. عید فطر رو همه احساس میکنن، همه اونا که اهل نماز و روزه هستن بالاخره یک ماه تغییر رژیم دادن، حالا دیگه آزاد میشن که بخورن و بیاشامن. بنابراین واقعا احساس عید بودن به همه دست میده. ولی عید قربان یه جمع قلیلی از مسلمان ها در حج حضور دارن که قربانی رو انجام میدن، شاید حدود 1000 جمعیت. ما اگر 70000 نفر هم از ایران رفته باشن، تو 70 میلیون، یعنی هر 1000 نفر یکی. خیلی وقتا اصلا آدم متوجه نیست که عید قربان آمد و رفت، چون از دور میشنویم اگر کسی مشغول باشه به کار زندگیش. البته اونا که قبلا حاجی شدن بعضی هاشون همچنان قربانی رو میکنن، ولی تو جامعه اون نمودی رو که عید فطر داره نداره. با این حال اهمیت عید قربان از عید فطر بیشتره در اسلام. شاید مهمترین عید برای مسلمانان همین عید قربان باشه. شاید دلیلش این باشه که این عید توحیده، عید اخلاصه. اگر به چنین مرحله‌ای نرسه به پایانش که قربانی هست، حج اصلا قبول نیستش. یعنی حج از اعمالی تشکیل شده مثل طواف، مثل سعی صفا و مروه، مثل نماز در مقام ابراهیم، عرفات، مشعر، همه اینا خیلی مفصله، ولی همه اینا باید به انتها به قربانی برسه. یعنی قربانی قلب مناسک حج، بدون اون حج نیست. عید قربانم برای همون قربانیه. یعنی قربانی نهایت یک سلسله اعمالی است که اوجش به اون ایثار میرسه. یعنی مثل یه درختی است که محصولش و میوه‌اش همون قربانی هستش. منظور از قربانی هم ریختن خون یک حیوان بیگناه نیست. اینا همش سمبولیکه، نمادینه در واقع. بنابراین از اونجایی که این مراسم، این مناسک یه برنامه توحیدی است، ارزشش از یک ماه روزه بالاتره. یعنی ممکنه یه ملتی همم روزه داشته باشن یک ماه، ولی وقتی که ریاکارانه است یا در یه جامعه شرک زده است خاصیتی نداره، یه آب راکده یا آب گندیده است. ولی اگه یه آب باریکه‌ای، حالا 1000 نفر هم یه نفر بره در حج ولی بفهمه پیام ابراهیم رو، پیام توحید رو بگیره، تأثیرش برای جامعه اسلامی از یک ماه که همشون هم روزه بگیرن بیشتره. یعنی اون آب راکدیست، اون برکه‌ایست که از یه جایی لاغل یه آب باریکه خالص میاد، آب تمیزی میاد، سالم نگهش میداره دیگه. البته اگه درست انجام بشه، که متاسفانه مثل خیلی اعمال دیگه ما فقط یک شکلی، یه ظاهری، یه قالبی ازش باقی مونده، دیگه شده در واقع یک فرم دیگه. از این جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. یعنی اگه درست انجام بشه میتونه جامعه اسلامی رو در واقع زیر و رو بکنه، متحول بکنه. خب برای یک عاشقی مهمترین هدف اینه که به معشوقش برسه دیگه، به وصال نائل بشه. بنابراین هر چیزی که او رو نزدیک بکنه به اون مطلوب، اون در واقع محبوبش هستش. خب برای اعمال حج هم قربانی در واقع وصال دیگه، رسیدنه، اینکه اوجش در قربانی هستش. قربانی هم همطور که عرض کردم از ریشه قرب میاد. قرب یعنی نزدیکی، فقط یک حیوانی رو کشتن نیست. در قرآن یک قصه ای رو برای ما تعریف کرده، داستان دو تا قربانی که دو فرزند آدم می کنند. میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، پیامبر داستان اون دو فرزند آدم رو برای مردم بیان کن. از قربا قربانن، هر دو خواستن قربانی کنن. قربانی مصدر قربه، یعنی خواستن که یه کار خدایی کنن، خلاصش یه کار دینی کنن، یه کاری که خدا راضی باشه. فتقبل من احدهما، مال یکیشون مؤثر واقع شد، درست این عمل رو انجام داد، مورد اقبال نظامات جهان خدا قرار گرفت. ولم یتقبل من الاخر، ولی مال دیگری نشد. اون اولی که قربانیش مؤثر واقع نشده بود به او گفت میکشم تو رو، یعنی احساس حسادتش تحریک شد که چرا مال من باید پذیرفته نشده باشه. او میگه من چه تقصیری دارم، انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین میپذیره. یعنی هر دو شکل قربانی رو انجام دادن، هر دو چیزی رو، حالا قربانی هم نمیدونیم چی بوده، قرآن راجع به این موضوع سکوت کرده. بعضی ها گفتن که مثلا دوران کشاورزی بوده، هر دو نانی به مستمندان دادن. خدا که نمیخواد، قربانی یعنی به بندگان خدا احسانی کردن، انفاقی کردن. یه کسی رفت بهترین نان گندمش و نان شیرمالش رو در واقع داد به محرومین، به گرسنگان. یکی هم نان کپک زده یه خوش شده یه دور ریختنی که خودش مصرف نمی کرد. یعنی هر دو بالاخره دادند. بعضی هم گفتن دوران دامداری بوده، یه کسی مثلا بهترین میشش رو قربانی کرده، یکی هم یه بزغاله شل و مریضی رو که داشته میمرده داده. خب منظور از قربانی از ریشه قرب دیگه، قرب یعنی نزدیکی، تقرب، قرب، قریب، همه اینا یه معنا داره. آدم موقعی به خدا نزدیک میشه که از خودش دور شده باشه، ولی وقتی که من همچنان در خودخواهی های خودم هستم، بهترین چیز رو برای خودم میخوام، زیادی ها رو، دور ریختنی ها رو به دیگران میدم، این که به خدا نزدیک نشدم. اینی که در قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا از اون چه که خودت دوست نداری ندی به مرحله بر نمیرسی، هنوز تو منیتای خودت گیر کردی. بنابراین قربانی کاریست که انسانو به خدا نزدیک میکنه. آیا اینا که تو حج میرن در هتل های لوکس آدم قرار داره، پول جمع میکنن به یه کسی وکالت میدن، میره 50 تا 100 تا 200 تا گوسفند میکشه، سر میبره، آیا این ما رو به خدا نزدیک کرده؟ یا فقط در واقع یه کاریست که داریم انجام میدیم، یه فرمیست بدون این که توجه داشته باشیم این چه پیامی برای ما داره. همه حج رو انجام میدن، سراسر اعمال حج نمادینه، هیچ کدومش ظاهرا معنی نداره، هیچ کدومش منطقی به نظر نمیاد، هیچ کدومش، تمام مراسم حج، مگر اینکه آدم پیامش رو بفهمه. معروفه، میگن امام سجاد علیه السلام در یک سالی که دی از حج برگشته بودن به دیدن یک حاجی میرن، خب ازش سوال میکنن، خب اونجایی که تو لباس تو کندی محرم شدی، آیا به فکر این بودی که میخوای تمام این عناوین و لباس‌های تکبر و منیت‌ها رو بذاری، می‌خوای با دو تا پارچه سفید به یاد این که یه روزی با همین دو کفن از دنیا خواهم رفت، اینا رو به فکر بودی؟ میگه نه، هم چیزی نه. اون موقعی که نمیدونم طواف میکردی، دونه دونه مفصله اینا رو ناصر خسرو به شعر در آورده، خیلی زیباست. هی میگه نه، من اصلا تو این چیزا که میگین تو این فکر نبودم. میگه خب حالا اگر این دفعه رفتی، بدون که اینا هر کدوم چه پیامی داره. بنابراین کاملا نمادینه، یه چیزیست که از زمان آدم این کارا انجام میشده. در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه هست، و آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک. آدم اول کسی بود که با تراشیدن موی سرش اظهار عبودیت و خضوع و تزلل در پیشگاه تو میکرد. یعنی از قدیم ترین ایام تاریخ این مراسم بوده، ولی خراب شده بود اون مکان. ابراهیم آثار و خرابه هاش رو در واقع میابه، تجدید بنا میکنه 4000 سال پیش. بنابراین به یک زبانی این مناسک بیان شده که انسان از زمان آدم هم بفهمه تا امروز. یه زبان فلسفی، علمی، سیاسی، نمیدونم ادبی نیستش، یه زبان رفتاریه، زبان نمادینه که هر کسی دیگه هرچی خودش میفهمه این پیام ها رو باید بگیره. همش نماده، هیچ کدومش معنا نداره. یعنی آدم میتونه بره اونجا و بیاد، فقط عصبانی بشه، فقط احساس کنه وقتش و پولش تلف شده، توجه نکنه که این کاری که میکنه چه چیزی هستش. خیلی هم دیدین اصلا مسخره میکنن و اکثریت هم میرن و برمیگردن، تغییر چندانی هم حاصل نمیکنن. خوش به حال اون کسانی که در واقع اون پیام رو، اون روح حج رو فرا میگیرن. به قول دکتر شریعتی میگه هر کسی در عمرش یک بار باید جا پای ابراهیم بذاره، در اون نمایشی که ابراهیم ایفا کرد شرکت بکنه، این کارو تکرار بکنه، شاید به فکر خودش بیفته، به زندگی خودش، اونچنان که او عمل کرد در اون مسیر عمل بکنه. در هر حال حالا نمیخوام وارد مسئله حج و فلسفه حج بشم. نام اصلی عید قربان، ما میگیم عید قربان، ولی اهل تسنن میگن عید الاضحا. اضحا زوها با سات زاد و هی جیمی. یک سوره هم در قرآن به نام زوها داریم دیگه، نیست؟ و زوها و لیل ادا سجا. زوها نور خورشیدی است که بعد از طلوع آفتاب همه جا رو میگیره. ببینین وقتی صبح میشه روشن میشه، ولی هنوز خورشید سر نزده، آسمان روشن شده، نماز آدم هم قضا شده، ولی هنوز خورشید بر همه طبیعت نتابیده، گسترده نکرده دامنش رو هنوز. اون موقعی که کاملا خورشید همه جا رو میگیره، فرض کنید یک ساعت بعد از طلوع، میگن زوها. خداوند به این سوگند خورده، زوها رو در برابر لیل قرار داده. و زوها و لیل ازا یقشا، شب موقعی که همه جا رو فرا میگیره و خورشید حالا همه ی طبیعت رو روشن کرده. در واقع این اسمگذاری عید الاضحا یعنی روزی است که آفتاب مثل این که حقیقت میتابه دیگه روشن کرد همه جا رو، وقتی که آدم برسه به قربانی، یعنی روشن شد، از تاریکی دیگه در آمد، اگر قربانی درست انجام شده باشه، پیامش رو کسی گرفته باشه. حالا از قدیم میگفتن به هر حال چون در ظهر روز دهم هست گفتن مثلا عید اضحا، ولی اینا هر کدوم یه پیامی داره دیگه، یه نمادهاییست که اگر توجه به اون نکنیم محتواش رو درست درک نمی کنیم. در ظهر روز دهم، یعنی وقتی که حاجیان شب رو در مشعر خواندن، دست جمعی چند میلیون نفر همراه همدیگه باید حرکت کنند، وارد صحرای منا بشن. با طلوع وقتی که دیگه داره روز میشه، وقتی اونجا برسن دیگه خورشید در آمده، اون موقع است که میتونن قربانی کنن، نه یه ساعت قبل نه بعد. قربانی همون موقع است که وارد به منا میشن. منا هم به قول شریعتی یعنی عشق، از آرزوهاست مناست. پس از طی عرفات یعنی عرفان و بعد مشعر شعور وارد منا میشن، سرزمین منا. در اونجا دو سه روز، دو روز حداقل باید بمونن. به قول شریعتی میگفت هیچ کاری هم نیست، هیچ مناسکی هم نیست، هیچ کاری نذاشتن در اون دو روز، برای اینی که آدم بیکار باشه، فکر کنه. حالا قربانیش هم کرده، من حالا میخوام برگردم، چه تغییراتی تو زندگیم باید بدم؟ یه تأمله، یه وقت سکوته. اسم این دو روز گذاشتن ایام تشریق. تشریق با قاف، تشریق با شرق، با مشرق هم ریشه است دیگه. مشرق محل طلوع خورشید دیگه نیست. ایام تشریق یعنی ایام دائما نور، پرتو نور و پشت سر هم طلوع کردن خورشید. تا اون دو سه روز اگر درست بگذره و به اندیشه بپردازن انسان ها، ایام نورانی است. شبیه تعبیری که اول انقلاب میگفتن انقلاب ما انفجار نور بود. البته نور هیچ وقت منفجر نمیشه، ولی یه تشبیه است، وقتی یه چیزی منفجر بشه نورانیتی ایجاد میکنه. کوه حرا هم که در اونجا قرار گرفته، او رو هم میگن جبل النور، کوه نور. پس این واژه هایی که درباره این ایام مورد استفاده قرار گرفته، زوها، تشریق، نور، دلالت بر یک پیامی میکنه. شما اگر ملاحظه کرده باشید، یعنی همه جای دنیا وقتی نمایشگاهی تشکیل میدن، همه نمایشگاه ها توأم با نورپردازی، نور و تصویر و چراغونی و دیگه مثل 4th of July انفجار این چیزای رنگی، و همه جای دنیا نور و صداست، نور و تصویر هست. در دبی معمولا هر سال جشن مهرجان، ما میگیم مهرگان، اون هم مهرگان ماست، چقدر در سراسر دبی با لیزر از این چراغونی ها اینا هست. همه جای دنیا کم و بیش اینطور هست. هر نمایشگاهی برای عرضه فراورده های صنعتی یا تجاری تشکیل بشه، بشر عادت داره با این زرق و برق ها و زینت ها و نور و تصویر کالاها رو عرضه بکنه. به نظر میرسه که در این ایام هم خدا از این ذوق و زیبا پسندی انسان ها استفاده کرده، واژه هایی رو به کار برده که درست مثل این که نمایشگاهی هستش. در این ایام همش نوره، روز عید زوهاست، ایام تشریق و جبل نور در برابرش قرار داره، کوه نور. مثل این که قراره یک کالاهایی عرضه بشه. کالاها همش در زندگی ابراهیم متبلور شده. اصلا اعمال حج چیزی جز ابراهیم نیست. متاسفانه چیزی که حتی اسم برده نمیشه ابراهیمه در اعمال حج. در قرآن دو بار این آیه اومده که فیه آیاتون بینات، در حج آیات بسیار روشنی هست. آیات بسیار روشن، چیه اون آیات؟ مقام و ابراهیم، مقام ابراهیم یعنی مقام ابراهیم همه حج. میگه برید حج و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید از مقام ابراهیم یه مصلایی بگیرید. حالا مصلا رو تصور کردن که نمازه، نماز که مصلا نمیشه، مصلا اسم زمان و مکان صلاته، نگفته برید نماز بخونید. یک مجسمه یه چیز برنزی اونجا درست کردن، همه میرن پشت اونجا دو رکعت نماز میخونن. میگه برید از مقام او بگیرید. مقامم اسم مکان یا زمان قیامه. ببینید یه انسان چطور به تنهایی برخاست. کسی که پدرش بت‌ساز بت‌تراش بوده، همه قومش، همه زمانش، یک نوجوان بوده، از اون موقع آغاز کرده تا پایان عمرش همش ایستاده بوده، ایستاده در راه حق، چطور یه انسانی برپا شد؟ قیام نه به معنای قیام سیاسی، قیام یعنی بلند شدن در برابر نشستن، خوابیدن، رغبت، بی حرکتی. همه حج در واقع همین موضوعه که چگونه یک انسانی در واقع تونسته خودش رو بلند کنه از این جریاناتی که وجود داشته. به هر حال آخرین سیری که ابراهیم طی کرد، سراسر زندگیش در واقع ایثار بود، یه قربانی بود. در همون نوجوانی با پدرش با نهایت محبت و ملایمت و ادب صحبت میکنه، نظر خودشو میگه، انتقاد میکنه درباره بت پرستی، با مردمش صحبت میکنه، بعدم نمیترسه، از شیوه ای استفاده میکنه که به اونا هشدار بده. خب مردم که یه بچه یه منو میدونم 15-16 ساله رو تحویل نمیگیرن، ولی با شکستن اون بت‌ها و گذاشتن تبر به گردن بزرگترینشون، اونها رو در برابر یک سوال جدی قرار میده و همه‌شون هم تو قرآن میگه سرشون افتاد پایین، نتونستن پاسخ بدن. ولی سردمداران رژیم شرک به خاطر منافع خودشون در واقع فرمان میدن که او رو به آتش بندازن. یعنی در واقع یک جوانی، نوجوانی جانش رو برای عقیدش میگذاره و بعدم خب مجبور میشه از اون سرزمین بره. حالا برای ما موف کردن، حرکت کردن، جای دیگه رفتن تو این زمان کار خیلی ساده ایه، تنوع هم هست، ولی در 4000 سال پیش در اون دورانی که قبیله حاکم بوده، یعنی رفتن از خانه و زندگی مساوی مرگ بوده، هیچ جا امنیتی وجود نداشته، جایی برای زیست نبوده به جز اون شهر و دیار، یعنی از همه چیش میگذره. از یک منطقه سبز و خرم بابل کنار مدیترانه و اون منطقه میره به خشک و بیاب و علفترین مناطق جهان هجرت میکنه و داستانش خب مفصله و آخرین امتحانش هم که در اواخر عمرش در پیری خداوند به او اسماعیلو داده بوده، او رو خداوند در این فتنه ابتلا قرار میده که حاضره همچون کسانی که بچه هاشون رو به پای بت‌ها قربانی میکنن، حالا که این شناخت رو پیدا کرده در راه خدا اون رو قربانی بکنه. قصدی نبود که قربانی بکنه، بلکه برعکس قرار بود که قربانی انسان تمام بشه، ولی این توأم با یک امتحانی از ابراهیم میشه که به خوبی از عهده این کار برمیاد. و امروز بعد از حدود 4000 سال در واقع این روز رو ما جشن می‌داریم برای بزرگترین پیروزی یک انسان، شکوهمندترین پیروزی یک انسان برای غلبه بر نفس خودش، پس از طی همه مراحل، همه آزمایش‌ها، او چنین توفیق عظیمی رو به دست میاره. اینی که از اون به بعد ابراهیم میشه اولین امام. امام یعنی الگو. یعنی جائل و کل ناس امام، من از این به بعد تو رو امام قرار دادم. کی؟ از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن، وقتی که همه امتحانات رو خدا انجام میده از او و همه رو تمام میکنه، میگه حالا تو دیگه یک رول مدل شدی، یک الگوی کامل برای انسانیت. خب چنین شخصیتی در قرآن به عنوان کسی که در واقع یک امت و یک ملت، کلمه ملت رو ما در فارسی مردمی تصور میکنیم که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، میگیم ملت ایران، ملت عراق، ملت امریکا، ولی کلمه ملت در قرآن معنای آیین میده. اینا از اشتباهاتی است که خب زبانها وقتی منتقل میشن تلقی میشه. هیچ وقت در قرآن ملت به عنوان مردم نیست. 10 بار در قرآن این کلمه ملت آمده، همه جا میگه ملت ابراهیم. یعنی نه بارش، یکیش یه مورد فرعیش که معنای دیگه میده، نه بار دیگه همش ملت ابراهیمه. ملت ابراهیم یعنی آیینی که ابراهیم بنیان گذاشت. هیچ جا ما نداریم ملت موسی، ملت عیسی، ملت محمد، ملت نوح. این کلمه ملت یعنی آیین به هیچ پیامبری نسبت داده نشده. یعنی او یه طرز زندگی، یه تفکر و تلقی رو پایه‌گذاری کرد. خداوند به همه پیامبران بعد فرمان میده تو اون خط بیان. این آیه قرآن هست، خطاب به پیامبر خود ما، ثم اوحینا الیک، ما بر تو وحی کردیم، ان تبع ملت ابراهیم، که تو هم پیرو به ملت ابراهیم باش. چرا؟ برای اینکه حنیفن، حنیفنی حقگرای مطلق، او حقگرای مطلق بود، مسلمن، تسلیم شده کامل بود. ولم یکن من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه شرکی در توحیدش نداشت. یعنی یک انسان خالص و بی نظیری بود. بنابراین چی همچین اتفاقی وقتی افتاده، یک همچین پیروزی بزرگی نوع انسان به دست آورده، همینطور که هر ملتی برای خودشون یه بزرگانی در طول تاریخ دارن که بزرگ داشته او رو برپا میکنند، هویت خودشون رو در اتصال دادن به او به دست میارن، اثبات میکنن. ما هم هویتمون در واقع از پدرمون ابراهیم آغاز شده. قرآن میگه اصلا این دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه، ملت ابیکم ابراهیم، این دین شما آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان رو از قبل روی شما گذاشت، و فی هازا، و در این مکتبی که در واقع ذریه او حالا پدید آورده. از هر جهت در واقع ابراهیم یک الگویی است، نه تنها برای ما بلکه برای جهانیان بسیار الگوی تعیین کننده است برای صلح جهانی و ائتلاف بین امت‌های مختلف. در این جزوه‌ای که خدمتتون داده شده، کسانی هم که از طریق اینترنت می‌بینن، در اون قسمتی که نوت هست اگر کلیک بکنن ملاحظه می‌کنن، نظریات بعضی از متفکرین مسیحی رو درباره ابراهیم ملاحظه می‌فرمایید که در این جزوه از صفحه دوم به قسمتی اینا رو نقل کردم. بعد از واقعی که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق می‌افته، خب اسلام به طور جدی به عنوان اون چیزی که حالا در برابر تمدن غرب قرار داره و بعد از رد فوبیا، اسلام فوبیا در واقع خطری رو مطرح کرده، توجه به ابراهیم به عنوان کلید گشاینده این مشکل بسیار زیاد میشه. در همون چند ماه بعد از 11 سپتامبر کتابی به نام ابراهیم سفری به قلب سه باور منتشر میشه، ابراهام A Journey to the Heart of Three Faith، یعنی سه باور، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام. این از پرفروشترین کتاب های همون سال 2002، چند ماه بعد از این اتفاق چاپ میشه. در اون کتاب هست که میگه ما همه ما یک پدر داریم، یعنی ما مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها. شخصیتی که محبوب یهودیان و مسیحیان است، پایه‌گذار و مؤسس اسلام نیز محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان پل رابطی میان اسلام و غرب موجب شگفتی امریکاییان در این روزگار پرتنش گردد. این خب متن انگلیسیش هم زیرش هست، می‌تونید ملاحظه بفرمایید. دقیقاً همین آیه 78 سوره حج که میگه ابراهیم پدر امت شماست. در شهرهای مختلف و ایالتهای مختلف امریکا از اون موقع این گروه های اینترفیث تحت عنوان در واقع پیشگامی ابراهیم، ابراهام اینیشیتیف، این در واقع برنامه های مختلفی رو مطرح میکنند که بتونن ابراهیم رو به عنوان یک عاملی که میتونه همه رو صلح بده کنار هم قرار بده انبان میکنن، هم در پورتلند، حالا در اینجا اشاره شده، در بعضی از شهرها. یکی از این نویسندگان که حالا اشاره به بعضی از مطالبش کردیم میگه که از نظر تئوری اجماعی که پیروان این سه شریعت یعنی یهودیت و مسیحیت و مسلمان ها رو شخصیت ابراهیم دارن، در این دنیا در این روزگاری که همش خشم و بیعتمادی همه جاری گرفته، ابراهیم در واقع سرچشمه این صلح جهانی میتونه باشه و ستاره درخشانی که این تفاهم رو ایجاد بکنه. Be a special resource in these times of anger and mistrust. باز اشاره های دیگه ای در این نویسندگان و متفکرین مسیحی که این موضوع رو به عنوان یک ایده مهم تلقی کردن، من دو سه تاشو خدمتون میخونم. یکیشون میگه که بله، اوجن فیشر که این رئیس ارتباطات بین یهودی‌ها و مسیحی‌ها تو امریکاست، که در یک کنفرانس اسقف‌های امریکا میگه ما برای اینکه تفاهم بین هم پیدا کنیم، شاهراه اصلی از مسیر ابراهیم میگذره. To respect and understand one another, a key road leads through Abraham. یعنی میبینیم چقدر در حالی که ما غافل هستیم، حتی تو حجم به ابراهیم توجه نداریم، از نظر اونا ابراهیم کلید صلح آینده جهانی تلقی میشه. میگه شما هر رویکردی میخواین داشته باشید، میگه عنوان اسلام رو به عنوان سابمیشن، تسلیم به خدا قبول کنید، یا در واقع کانورت کردن و تو مسیحیت، یا یه اصطلاحی برای یهودی میاره من به ذهنم نمونده، میگه هر اسمی هر عنوانی میخواین بذارید، میگه که توحید is a radically new understanding the underlying concept of western civilization. میگه این اندیشه توحیدی رادیکال ترین نوترین اندیشه است که زیربنای تمدن غرب محسوب میشه، و میگه هیچ باوری مثل اسلام توحیدی نیست. عجیبه که این از زبان اونهاست. حالا عیناً شما میخونین، میگه no faith is as self consciously monotheistic as Islam. هیچ باوری مثل اسلام توحیدی نیست و توجه این آیین یعنی اسلام به ابراهیم و تشابهش به اونچه که در آیین ماست یعنی یهودیت و مسیحیت بسیار مسرت بخش است. بعد میگه اگه بسیاری از یهودیان ابراهیم رو جد بزرگ خودشون میدونن که نبی او یعقوب در واقع این نیشن این ملت بنی اسرائیل رو به وجود آورده، میگه که مسلمونا هر روز تو نمازاشون او رو یاد میکنن و یکی از چهار پیامبر اولوالعزمشون هست و پیامبر اسلام اعلام کرده که رسالت او بازسازی همین مکتب ابراهیمه. به هر حال حالا اینا رو خودتون ملاحظه میفرمید که چقدر اینها توجه به این موضوع دارن. بعضی از نکات قرآنی رو من به سرعت خدمتتون میگم. قرآن میگه او پدر امت اسلام بود، نام مسلمان او گذاشت، پیامبر ما پیرو و آیین ابراهیم بود، تنها ملت مورد قبول خدا ملت ابراهیمه، ابراهیم از همه امتحانات الهی موفق بیرون آمد، الگوی انسان کامل و قابل تأثیر در واقع قرآن شد، اول امام بود، کسی بود که در واقع وفای کامل به عهد خدا کرد، حق‌گرای مطلق بود، تسلیم مطلق به خدا بود، هیچ وقت به شرک آلوده نشد. حالا این انسان رو برای اینکه خدا به بشریت معرفی بکنه، نام ابراهیم 69 بار در 25 سوره قرآن اومده، 300 آیه در قرآن اختصاص داره به ابراهیم. در هر سوره‌ای که نام ابراهیم آمده، بر حسب موضوع و محور اون سوره الگوش ابراهیم معرفی شده. هر موضوعی مطرحه، خداوند چهره ای رو خواسته نشون بده که این تونسته انجام بده و مصداق شده، ابراهیم رو معرفی کرده. حالا این انسان کامل رو اعمالش رو به صورت نمادین توی مراسم حج به نمایش گذاشتن. حالا چقدر ما توجه به این میکنیم خدا میدونه. من قبلا این رو خدمتتونم عرض کرده بودم، خیلی سالهای پیش بود، برای اولین بار میشه چقدر میشه حدود 40 سال پیش فکر کنم به حج مشرف شده بودم. بله دیگه بودن. یه روحانی داشت تو کاروانمون، خیلی آدم فعالی هم بود، خدا رحمتش کنه، دنیا رفته مدت هاست. من خدمتشون گفتم که آخه ما مدتی تو این کاروان هستیم، یه کلمه از حج و ابراهیم و اینا شما سخن نمیگین، همش همون صحبت هاییست که تو ایران هم ما اینا رو شنیده بودیم، همش روزه خونی و همش نمیدونم این مسائلی که آشناین دیگه تو قرآن، چطور از ابراهیم و این حرفا نمیگین؟ نگاهی به من کرد، نگاه عاقلا در صفی، گفت کسی که با ابراهیم و اسماعیل که گریه نمیکنه، مردم آمدن اینجا یه اشکی بریزن، یه مقداری استخوان سبک بکنن، این چیزا که آخه کسی رو به اشک و گریه نمیندازه. یعنی به خاطر اینکه مردم عادت کردن که حتما باید یه گریه ای اونجا بکنن، طبیعتا به چیزایی هم که عادت کردن با اون چیزا گریهشون میاد تو اون عواله. اینی که تقریبا یه همچین مطالبی مقفول واقع شده در ایام حج. من بعضی از نکاتی که به نظر میرسه میشه استنباط کرد خدمتتون عرض میکنم، و به هر حال این بحث خیلی میتونه ادامه داشته باشه، در همین جا کوتاه میکنیم. 10 درسی که از این ایام به نظر بنده میشه گرفت. یکی، درس اول، رعایت حریم، حرمت و احترام، همینا یکیه دیگه، یعنی نرم ها، یعنی قانون، حلال و حرام. حلال یعنی چیزی که حل لباس شده، این گره آزادی میتونی انجام بدی، فری هستش. حرام یعنی یه حریمه، حریم یعنی یه محدوده، یعنی این ممنوعه، یعنی دنیا بی حساب و کتاب نیست، آدم نمیتونه بی بند و بار باشه، یه قانونی وجود داره، یه سلسله محدودیت هایی که اسم دینیش، اصطلاح قرآنیش حریمه. حاجی اولین بار که وارد اون مرحله میشه میگن محرم میشه. محرم یعنی کسی که وارد حریم شده، حالا این قانون رو برای خودش باید ملزم بدونه. میگن طرف محرم شد، میگن احرام بستی، علامتشون دوتا لباسه. یعنی وقتی که آدم با حج با هواپیما میره و وارد اون منطقه میشه، در یه محلی هست، حالا اونایی که حج مشرف شدن بهتر میدونن دیگه، اونجا میرن همه، یه دوشی هست، یه غسلی میکنن و لباساشون رو میکنن، اون دوتا حوله رو، دوششون رو کمرشون میبندن. از اون به بعد آدم وارد یه فضای احرام شده، نمیتونه یک علف رو از زمین بکنه، یعنی امنیت دیگه مطلق رو باید رعایت کنه، امنیت محیط زیست. قبل از اینکه حزب سبز و نمیدونم این مودای سبز تو زمان ما بیاد، از 4000 سال پیش فضای سبز و احترام خاک و آب مطرح بوده. به هیچ حیوانی هم نمیشه آسیب رسون، یه پشه هم آدم بکشه باید قربانی بکنه دیگه، صید ممنوع میشه، یعنی طبیعت از آب، از خاک، از حیوانات همه میرن در اون احترام، در اون حرمت. و انسان هم همینطور، هیچ کسی حق نداره دستور بده، داد بزنه، جدال بکنه، یکی به دو هم حرامه. میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جدال نیست، دعوا نیست، فرمان نمیشه داد. در اون البته ممکنه یه روز یا چند ساعتی هم بیشتر اون حالت طول نکشه، یه تمرینه. میگن حالا البته اینا تو قرآن نیست، میگن به آینم نباید نگاه کرد، حالا میگن دیگه نمیدونم، شاید معنیش این باشه که انقدر به خودت توجه نکن دیگه، توجه ارتباط زناشویی هم در اون ایامی که در احرام نیست، یعنی یه مقداری فراموش بکن در واقع منیت های خودتو. پس اولین درسش نرم هاست، قوانینه. حالا بعدها کسانی مثل در واقع جان لاک یا جان ژاک روسو اینا مسئله قرارداد اجتماعی رو مطرح کردن، قوانین و نرم ها رو که رابطه تمدن حتما با نرم، با حرمت هاست. یعنی تمدن معنی نداره جز اینکه یک سلسله قوانین، حرمت هایی مطرح بشه. این در واقع اولین درس حج که گام اولش پذیرفتن قانونه. حالا این قانون اون دورانی که اصلا قانون نبوده هزاره های پیش، در روزگار ما که دیگه مسئله قانون اساسی و نمیدونم قوانین بین المللی و حقوق بشر و همه اینا رعایتش، یعنی همین گام اول حج، بی‌اعتنایی به حقوق بشر، به قوانین جهانی، به قوانین خودمون، این فاجعه و بدبختی که برای ملت خودمان پیش آمده زیر پا گذاشتن قانون اساسی است که میثاق ملت در انقلاب بوده، به قول خودشون میثاق شهیدان، ندیده گرفتن اینا، همه اینا را در خدمت مطامع پست دنیایی خود درآوردن، اینا این مشکلات به وجود آورده. حج پس درس اولش پایبندی به قانونه، چه قانون خدا، چه قانونی که بندگان خدا به توصیه الهی گذاشتن. درس دوم حج گرد آمدن پروانه‌وار پیرامون شمع هستی، طواف. در قرآن راجع به بچه‌های تو خانواده که دور و بر مادر والدین جمع میشن میگه طواف، میگه طوافون علیکم، بچه‌ها دور شما طواف میکنه، نه اینکه بچرخن دور پدر مادر، یعنی همینی که دوست دارن که پلو مادرشون باشن. طواف یعنی جذب اونا شدن دور اونجا، میرن و میان، همش میخوان همراه مادرشون. این میشه معنای طواف، یعنی یک مهر و محبت و جاذبه‌ای که دیگران رو گرد میاره و معمولاً چون با عشق و علاقه توامه اونها رو به خدمت و به محبت و به سرویس دادن وادار میکنه. در واقع همونطوری که پروانه شیفته نور و گرمای شمع میشه و خودش رو در واقع فدا میکنه، این به صورت نمادین یعنی دور خورشید جهانتاب رحمت فرا آمدن. خدا که جایی نیست که پیرامونمون باشیم، یعنی محور، مرکز و مبدأ اون چه که بهش فکر میکنیم و زندگی خودمونو وقف میکنیم در واقع خداست، که به صورت سمبولیک دور اون هفت بار میگردیم. هفتم عدد کثرت دیگه، یعنی همیشه، یعنی همه عمر میخوایم که محور زندگیمون آفریدگارمون باشه، نه خودمون. دور خودمون نمیچرخیم، دور منیت هامون یا دور کسان دیگه، دور در واقع اون چیزی که حقه، محور زندگی ما، چرخ آسیامون، محور آسیامون در واقع خداست. درس سوم در واقع برپایی و خیزشه. وقتی که طواف انجام بشه میرن پشت یک جایی، من نمیدونم از کی این تصور به وجود آمده که اون چیز برونزی که گذاشتن مقام ابراهیمه. البته خب طبیعی هم از این چیزای ذهنی رو نمیشه شکل بهش داد، ولی منظور از مقام اون حرکت ابراهیمه. در قرآن بارها این کلمه مقام آمده. حضرت شعیب به مخالفینش میگه ان کان کبر علیکم مقامی، اگر این مقام من برای شما خیلی سخت داره میاد، و تذکیری به آیات الله و این تذکراتم به نشانه خدا، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید، هر بلایی میخواین سر من بیارید، هر کیرم میخواین جمع بکنیم، من به خدا توکل کردم. مقام یعنی یک کسی بیسته در برابر طاغوت ها، جباران، ستمگران و از هیچی هم نترسه. این بارها در قرآن از زبان پیامبران آمده. خیلی مقام من بین این قیام من، این ایستادگی من در برابر ظلم و ستم و زور و تزویر شما، اگه خیلی سخت میاد هر غلطی دلتون میخواد بکنید، من به خدا توکل کردم. در واقع ابراهیم یک کمچین قیامی کرده. بنابراین درس دوم از حج برخواستن در برابر جباران، ظالمین و زورگویان زمانه است، ایستادن، برپا شدن برای حفظ حقوق مردم. اینم که تو قرآن میگه برید اونجا و تقزو من مقام ابراهیم مسلا، برید مسلایی بگیرید. اینو به اشتباه فکر کردن که صلات مصلا، اینطور که عرض کردم، یعنی وسیله صلات. صلات هم یعنی روی کرده به خدا، یعنی برید از ابراهیم درسی بگیرید به سمت خدا، نه اینکه برید چیزی اونجا مثلا پشت مجسمه دو رکعت نماز بخونید. یعنی درس از ابراهیم بگیرید، برید از زندگی او. همینطور که دکتر شریعتی به زیباترین زبان این رو بیان کرده، بریم از او، از این نمایش با شکوه زندگی این انسان درس بگیریم. درس چهارم هم در واقع درس تلاش و توکله. این داستان رو حتما شنیدین دیگه، اونا که تو حج رفتن میدونن. یه طرف مکه کوه صفاست، یکی هم مروه است. البته مکه اون موقع که یه دره تنگ بود، حالا که انقدر تونل زدن 100 برابر شده حجمش، حدود 300-400 متر هم 340-50 متر هم بین این برابر مکه بیشتر فاصله نیست. حالا من نمیدونم این اسامی هم معنا داشته یا نه، یکی صفاست یکی مروه. صفاست همون صفاست، مروه همون مروت دیگه، مثل اینکه دو قله مروت و صفاست. ابراهیم وقتی که هاجر رو میذاره در اونجا و اسماعیل که بچه خردسالی بوده، چند ماهه نمیدونم، حالا برای کاری یا تدارک چیزی وقتی میره، صحرای گرم و سوزان منطقه استوایی بوده و هاجر احساس میکنه این بچه از تشنگی داره تلف میشه، دائما میدویده سر این تپه بلندی ها، کوه صفا، کوه مروه، ببینه آیا جایی آبی هست میتونه برای در واقع این فرزندش تهیه بکنه. هی دائما این بر اون بر میرفته و بعد که میامده پایین به سمت او، میدویده باش شتاب که ببینه این مثلا زنده است هنوز یا نه. سرانجام بعد از مدت ها که تلاش میکرده، این بچه‌م دست و پا میزده، ظاهرا شنهای ذره کنار میره، میبینه آثار رطوبت هست، یه ذره بیشتر میکنن، چون دره یه حالت کاسه داره دیگه، حالت چاه آرتزیان هستش دیگه، آبایی که از همه جا میاد از ته اونجا جمع میشه، یه ذره خوب کنار میزنن به یه مختصر آبی که حالا بتونن نجات پیدا کنن، میرسن بعدن حتما بیشتر حفر کردن و قناته. در واقع به قول باز هم شریعتی میگفت که هاجر تنها نشست اونجا دعا بکنه که خدایا به داد ما برسون، در واقع یه آبی برسون، تلاشش رو کرد با منتهای نیرویی که داشت. یعنی دو کار رو با هم انجام داد، هم تلاش کرد، زحمت خودش رو کشید، و هم توکل کرد به خدا، دائما دعا و راز و نیاز میکرد. یعنی سرانجام آب جوشید، زمزم جوشید، ولی نه به خاطر فقط تلاشش، نه فقط توکلش، پیوند این دوتا با هم. و این یه درس بزرگیست، ما هم باید تلاش خودمون انجام بدیم، هم توکل به خدا. هیچ کدومش به تنهایی کارساز نیست، وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، دائما هم از او در واقع بخوایم. به نظرم این شعر معروفی که چندین بار من ازش استفاده کردم، مولوی در همین رابطه گفته: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو مثل هاجر، تا شوی تشنه حرارت را گلو. میگه کشت جان را، این کشت زرع وجود ما دیگه، خاک وجودمون، کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیر ما این استعدادا هست، ابر رحمت پرز آب کوثر است. مهم اینه که تو تلاش بکنی تشنه بشی، از همه وجودت این آب خواهد جوشید. در واقع این پیام سعی صفا و مروه، این درس تلاش و تفکر رو به ما میده. درس پنجمش، عنوانش رو به نظر رسید پیرایش و پالایش پس از پیروزی. ما معمولا وقتی که مهمونی میخوایم بریم، یه ضیافتی، یه مراسمی بریم، لباس نو میپوشیم، خودمون رو اصلاح میکنیم، آراسته میکنیم تا به اونجا بریم. ولی در حج قضیه برعکسه. حالا که البته با هواپیما میرن، کسی که خستم نمیشه و نمیدونم آلودگی هم نداره، ولی اون موقع که 6 ماه یه سال کمتر بیشتر طول میکشیده، پای پیاده میرفتن، آب نبوده، وسایل بهداشت نبوده، حاجی ها اونجا که میرفتن دیگه ریش و مو و سر همه چی دیگه مثل اصحاب کف شده بودن دیگه. و همه کثیف، خاکی، آلوده، تو اون جاده های خاک ناخونا بلند شده. عادتا اول آدم به نظرش میرسه باید یه اصلاح بکنه، تر تمیز بشه، بعدن بره حج دیگه. ولی میگه نه، وقتی که همه کارهای طواف و سعی صفا و مروه همه اینا تمام شد، میتونی حالا سرتو بزنی، ناخونتو بگیری. یعنی حالاست که، یعنی این مهمانی، این یار، موقعی که تو کارت انجام شده، در درونت پاک شده، ملاقات صورت میگیره، نه از بیرون بخوای حالا لباس تو یاریش تو عوض بکنی. حلق سر یعنی تراشیدن موی سر یا تقصیر کوتاه کردنش یا ناخون بعد از انجام مراسمه. این نشون میده که هرچی هست درونیه. وقتی درون کارا را انجام داد، قربانی هم تمام شد، حالا به مهمانی یار رفتیم. قبل از اون نمیشه، قبل از اون هنوز بیرون هستیم. این اتفاق قربانی افتاد، دیگه وارد خانه شدیم، وارد ضیافت شدیم، اونجاست که حالا میشه دیگه رفت این مقدمات حلق و تقصیر رو انجام داد. قرآن هم همینه، میگه کاراتون تموم شد، ولیغزو تفسهم، تفس یعنی چرک، حالا چرکاتون رو دیگه بذارید اونجا. البته همه اینا همطور که عرض کردم سمبولیکه، نمادینه، وگه نه چرکای ما که چرک ناخون دست و مو نیست. یعنی میگه چرکاتون رو تو اینجا بذارید، تمیز برید تو مملکتتون، تو شهر خودتون. ولیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتطوفو بالبیت العتیق. درس هفتم معرفت، در واقع شناخت. ابراهیم وقتی که خواب میبینه که فرزندش رو قربانی میکنه، کار به این سادگی نبوده که امروز ما میخوانیم. مدتی در این جنگ و نبرد درونی خودش بوده. با پسرش هم میاد در میون میگذاره که یا ابت انی اراف المنام انی از بهو که، پسر جان من دائما در رؤیا خواب میبینم که تو را دارم زب میکنم. فنزور مازا ترا، تو ببین چی میگی، تو چه نظری داری. یعنی با نگرانی و استراب بچهش رو هم آدم میدونسته، با او در میون میگذاره، مطرح میکنه با او. حالا اینطوری که میگن، حالا ما عصر نهم همه حاجیان در غروب باید برن به صحرای عرفات. البته بعضی هم پیاده میرن، 4-5 کیلومتر بیشتر نیست، پای پیاده میشه، یه ساعت یه ساعت و نیمه رفت، ولی با اتوبوس 4-5 ساعتی طول میکشه با این شلوغی و ازدحام و این هم. به هر حال غروب رو باید اونجا بمونن، در واقع یه دعاهایی هست و در اونجا غروب رو طی میکنن. شب که میشه حرکت میکنن به صحرای مشعر الحرام میرن، اونم 4-5 مایل این طرف ترش هستش. همه اینا با پای پیاده به مراتب ساده تره اگر کسی گم نشه تو اون جمعیت، ولی متاسفانه نتونستن هنوز این مشکل رو حل بکنن. اعصاب خورد کنی و دود و بوغ و نمیدونم 7-8-10 ساعت توی یه اتوبوس و جنگ اعصاب، دیگه چیزی برای آدم باقی نمیمونه که بتونه اونجا دعایی بخونه. و شرم برای در واقع دولت عربستان که هنوز نتونسته این مشکلات رو حل کنه. بله، حالا قطار خارجی ها مشاورای خارجی گرفتن که بیان براشون قطار درست کنه، گذاشتن امسال. بله، انشالله که حل شده باشه. بله، در هر حال اسم اونجا عرفاته. عرفات از همون عرفان و شناخت میاد دیگه. به مشعر که میرن، اسم اون منطقه است مشعر الحرام. مشعر از شعور، از شعر، شعر یعنی موی سر، بارها توضیح عرض کردم. شعر موی سره که خیلی نازکه، شاعر چون نکته سنج ظرافت ها رو میبینه بهش میگن شاعر. شعور یعنی فهم ظرافت ها، نکات بسیار دقیق و نازک. مشعر در واقع مکان شعوره، مکان فهم این ظرافت هاست. چه ظرافت هایی رو باید شروع پیدا کنیم؟ حرام، حرمت ها رو، قوانین و نرم ها و اون نظامات خدا رو. یعنی شناخت ظریف اون وظائفی که من دارم، قوانینی که بر من مقرر شده، از منیت ها بیام بیرون، یک سلسله نظاماتی رو رعایت بکنم. این مرحله که تمام میشه، همزمان با طلوع خورشید بعد از طلوع فجر این جمعیت میلیونی حرکت میکنن به دو سه مایل طرفتر صحرای منا دیگه. منا میگن عشق به قول شریعتی، عرفان، شعور و آخرین مرحلهش عشقه. سر را چیزی که البته تو قرآن هم نیست ولی سنت رمی جمرات میکنن، سه تا بوتی اونجا هستش، بوتی که نبوده یعنی سه تا علامته که این سه تا رو میگن باید اون ریگایی که شب تهیه کردید قبلا، حالا شریعتی اینا رو خیلی قشنگ توضیح میده، اونا رو باید بزنه آدم. سمبول سه تا دشمنی است که در کمین انسانه، همه اینا رو هم شریعتی توضیح میده: زر، زور، تزویر. این سه به اصطلاح زمینه سقوطه با سه وسیله: تیغ، طلا، تسبیح. زر با طلاست دیگه، زور با تیغه و تزویر با چیه؟ با تسبیحه. در واقع در سه چهره: قارون سمبول ثروت، هامان سمبول قدرت ارتش، فرعون سمبول تزویر، یا اون میگفت استعمار و استثمار و ثمره کشیدن، استثمار کردن و استهمار خر کردن مردم، که قرآن هم میگه همه اینا باید قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. از دید مثبت ربوبیت که سمبول قدرت از آن خداست، ملوکیت که سمبول ثروت و مالکیت از آن خداست، الوهیت هم که سمبول عشق و علاقه و پرستش باز خداست. خب این در واقع اون مرحله ایست که این سه عامل و مانع از پیش پا بر می داره حاجی، حالا وارد منطقه منا میشه. وقتی این مرحله طی کرد حالا قربانی میکنه. همه اینا ملازم می فرمید که آدم ها اکثرا دیدن می خندن، جوک میگن، میرن این کارها رو مثل اینکه تفریحی دارن انجام میدن و برحال وظیفه رو از دوش خودشون اکثرا بر می دارن. ولی خوش به سعادت اونایی که با شناخت و بصیرت این کار رو انجام میدن. پس درس هشتم شعور و شناخت بود، نهم دشمن شناسی و ایمنی از آفات سگانه، درس نهم عشق، و درس آخر خرج و خدمت، یعنی خرج کردن، خدمت کردن. حالا قربانی در واقع چیزیست که باید از خود مایه گذاشت دیگه، به نسبتی که آدم خرج میکنه از خودش مایه میذاره و در خدمت دیگران قرار میده. این در واقع پایان این برنامه نمادی نیست که در حج انجام میشه. حالا همه اینا رو در واقع ابراهیم به خوبی و به پاکی و کمال انجام داده. حالا ما اگه عید قربان میگیریم در واقع یه الگویی، یک به اصطلاح ایدئالی رو مقابل خودمون قرار میدیم، تجدید عهدی میکنیم یا احساس هویتی میکنیم که اگر نماز میخوانیم به سوی این خانه، این کعبه که ابراهیم بنا کرد، ابراهیمی که این چنین بود، هویت من این چنین تعریف میشه که من به این رو میکنم. هدفگیریم در واقع، آرمان طلبیم در زندگی چنین انسان‌ها و چنین ارزش‌هایی است. انشالله که خداوند همه ما رو از پیروان پدر اولیه‌مون ابراهیم خلیل قرار بده که حنیف بود، مسلم بود و هرگز از مشرکین نبود. ممنون.